بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدا قوت. من عذرخواهی میکنم از اینکه این موضوع بحث شما قدری طول کشید. برنامه های مختلف داشتیم، این ایام فرصتی حاصل شد، توفیق شد در محضر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در این ایام زیارتی هم دعاگوی جناب عالی و دوستان باشم و فرصتی و فرجه حاصل شد که پاسخ سوال شما رو در حد وسع و شرایط عرض بکنم. عرضم به حضور شما بحث از اندیشه اندیشمندان مختلف و محققان و کسانی که علمی و عملی در عرصه‌های فکری، اندیشه‌ای، تعلیم و تربیت زحمت کشیدن و خدمات بسیار ارزشمندی رو ارائه دادن، طبیعتاً ساده نیست و اظهار نظر در این خصوص می‌بایستی با رعایت جهات عدیده صورت بگیره. قاعده کلی بحث ما اینه که در قرار دادن یک اندیشه‌ای به عنوان اندیشه مبنا، به طور طبیعی اون اندیشه‌ای قابلیت مبنا شدن رو داره که تبدیل به یک مکتب شده باشه، از یک جامعیتی و به یک عمومیتی و یک شمولیتی برخوردار شده باشه. اینکه ما اندیشه‌ای رو مثل اندیشه حضرت امام به صورت خاص، اندیشه حضرت آقا رو رهبر معظم انقلاب، یا اندیشه شاگردان خاص امام رو امثال شهید مطهری رو به عنوان اندیشه مبنا میپذیریم، به جهت مکتب بودن و جامع بودن و منظومه ای بودن این اندیشه است. و الا اندیشه ها و افکار و ایده ها و نظریات مختلفی ما در عرصه های معرفتی، اخلاقی، تربیتی و سایر حوزه های مورد نیاز اداره حیات بشر در بعد مادی و معنوی داریم که به نظر میاد هر کدوم از این اندیشه ها یک کلاسی از یک مکتبن و یک جهات عدیده مکملی و بعضن اصلاحی نیاز دارن. در این خصوص که اشاره کردید به تفاوت مبانی استاد صفائی با مبانی حضرت امام، اون چه که به نظرم میرسه در کنار اینکه مرحوم آقای صفائی بحث های خیلی درست و مهمی در ابعاد مختلف داشته و با بعضی از افراد دگراندیش مباحثات خیلی جدی داشتن و همراهی عملی هم با نهضت و جریان انقلاب اسلامی و شاگردانی که در این خصوص تربیت کردن هم یه بخش قابل توجهی از این بزرگواران گویای همین مدعا هست، در حوزه اندیشه یک نقطه نظراتی ایشون دارن که به نظر میاد بین این نقطه نظرات و اندیشه امام تفاوت‌هایی اینجا وجود داره. شاید عمده بحث‌هایی که به این عرض بنده مربوط میشه مباحثیه که ایشون در کتب مختلفی بهش اشاره میکنن، به ویژه در کتاب از معرفت دینی تا حکومت دینی هست این مطالب، که ایشون به یک تعبیری قائل به نظریه معرفت دینی است که بر دو رکن وحی و عهد استواره. یه جورایی در این مباحث مراد از تکیه بر وحی به یک نحوی تلقی نفی علوم دینی مثل فلسفه، عرفان و فقه و اصول رایجه، و بلکه اصلا با طرح مثلا سوال و با تکیه بر فهم ناشی از باطن زلال یا حضوریات که بر اساس عهد و عبودیت به دست آمده میبایستی به سراغ وحی، یعنی کتاب و سنت رفت. و حالا تصریح کلام ایشون در صفحه 3 اینه که میفرماید اگر آدمی برای وسعتی بیش از 70 سال و با توجه به وجود عوالم دیگر و استمرار وجود انسان بخواهد برنامه ریزی کند، دیگر علم و تجربه کارگشا نیست. نه تنها علم که حتی عقل و قلب آدمی هم کارساز نخواهد بود، که علم، فلسفه و عرفان کفاف این همه رابطه و مشکل را نمیدهد. در این وسعت آدمی به وحی و عهد نیاز دارد. خب این نکته ای رو که ایشون یه جورایی نسبت به علم و نسبت به فلسفه و نسبت به عرفان اشاره میکنن در این موضوع، و یا اینکه در جای دیگر میفرمایند که عرض موضوع شما این معرفت دینی، نه علوم دینی مثل فقه و اصول و تفسیر. خب این معرفت دینی مد نظر ایشون بر هیچ معرفت غیر دینی و بر هیچ یک از حوزه های علوم انسانی مبتنی نیست و بیش از حضوریات را لازم ندارد، و با این مقدار بینشی را می سازد که بر طرح و دانش و عمل آدمی تأثیر می گذارد و طرحی از جامعه دینی را پیریزی می کند. یا در صفحه 4 اشاره می کنند که این معرفت دینی دارای این خصوصیت است، استقلال از علم و فلسفه و عرفان، از اینها بی نیاز است. خب این خیلی روشنه وقتی که ما اندیشه امام رو می بینیم که چقدر بر مبانی فلسفی استواره و چقدر بر مبانی عرفانی، و بحث‌های قابل توجهی از مباحث امام خواستگاهش عرفانه، و ربطی که در اندیشه امام بین وحی و بین نظام وحیانی و بین سنت و بین علوم فلسفی و عقلی و عرفانی در اون منظومه فکری امام وجود داره. خب این از این جهت. عرضم به حضور شما یا اینکه مثلا تأکید بر این جنبه‌ای که هدایت به معارف و عقاید و مواقف و روابط و تکالیف و احکام را نمیتوان از وحی جدا کرد، این که درسته. این هدایت و معرفت با نوع رایج در علم و فلسفه و عرفان متفاوت است، هم در شروع و هم در مراحل و هم در نتایج و هم در آفت پذیری و سلامت. که با سوال آغاز می شود نباشک و از حضوریات بهره می گیرد نه حسیات و عقلیات، که در صفحه 14 اشاره می کنند. یعنی ایشون نظام شناختی رو مستقنی از این می دانند که شما دستگاه شناختی رو علوم حصولی و محسوسات و خیلی از مجاری که امروز در دستگاه‌های شناختی مورد اتفاق و تصریح شده به این موضوع، هم شما این رو در اندیشه امام و هم در اندیشه شهید مطهری در مباحث کتاب شناخت و شناخت شناسی این رو ملاحظه بکنید، مفصل این رو اونجا خواهید دید که برای منابع شناخت، منبعی مثل حس، منبعی مثل تجربه، منبعی مثل ارزم به حضور شما دل، منبعی مثل عقل و همچنین منبعی مثل وحی، اینها وجدان، فطرت، امثال همه اینها یک دستگاه جامع شناختی برای انسان ایجاد می‌کنند. ارزم به حضور شما از طرفی اون جنبه‌ای که در بعد حاکم وجود داره و تحلیل حاکم و حاکمیت رو با معیار عبودیت، یعنی اتصال و عبودیت و بندگی، و اینکه مثلا معیارهای حکم به ظواهر حاکم اسلامی مبتنی بر اینکه علمش، فقهش، اجتهادش، درایتش، مسائلی از این قبیل، اینها مورد توجه نیست و اهمیت نداره. ایشون در جمله‌ای اشاره می‌کنن که حاکم جامعه اسلامی بر فرض عالم و فقیه و صالح و سالم باشد مادام که به عبودیت نرسیده باشد و تمامی وجودش را از تعلقها آزاد نساخته باشد، این چنین حاکمی غاصب است. خب دوباره این مثلا در معیارها و ملاکای انتخاب حاکم میگیم این دوباره صرفا یه بحث شهودی و یه بحث رسیدنه، یا اون جنبه های ارزم به حضور شما مجاری ظاهری که حالا چه حاکم به معنای حاکم اسلامی، چه حاکم به معنای حاکم ارزم به حضور شما قضایی، اونجایی که ما موارد عدیده ای داریم که پیامبر به اون علم شهودی خودش و به اون علم حضوری خودش عمل نمی کرده، بلکه به اون علم سوری و به اون علم ظاهری خودش عمل می‌کرده تا اینکه باب قضاوت و باب حکومت بسته نشه و اینکه افراد تلقی بکنن که فقط با شهود و حضور می‌شود در این جایگاه‌ها و در این مناصب قرار گرفت. عبودیت هم خب طبیعتاً یک امر تشکیکیه، از یه حد اقلی رو می‌شود بهش اطلاق عبودیت کرد تا یک انقطاع حد اکثری. حالا میزان در این عبودیت برای این جهات، خب قطعاً اصل عبودیت امر لازمیه، ولیکن حد و اندازه و کم و کیف این عبودیت به چه نحویه، دوباره خود این محل معرکت الآرائه و آثار مترتبی بر این موضوع مترتب خواهد شد. عرضم به حضور شما در یک جهت دیگه، ایشان به نظر میرسه که نحوه تقدم تربیت در جامعه اسلامی رو بر تشکیل حکومت خیلی مورد تأکید قرار میدن و استناد به اون دوره تربیتی که پیامبر در مکه داشتن. این در این حال اینکه یک جهاتش درسته، ولی مقصود از اون تربیت به معنای تربیت جمعی به عنوان کادر برای تحقق جامعه اسلامی یا ایجاد یک تربیت عمومی برای تحقق حکومت اسلامی، به نظر میرسه که طبق فرمایش حضرت آقا میفرمایند که انسان سازی محصول جامعه سازیه. یعنی این نیست که جامعه سازی محصول انسان سازیه. آقا میفرمایند شما جامعه رو بسازید، حاکمیت رو در جامعه حاکم بکنید، حاکمیت دینی رو و قواعد و مقررات دینی رو در جامعه حاکم بکنید، بعد خود این نظام تربیت جامعه و نظام انسانسازی جامعه رو محقق میکنه. اینم یک ملاحظه. یک ملاحظه دیگری که ایشون دارن، ایشون ظاهرن مبنای حسبه رو در ولایت فقیه میپذیرن و یک تصریحی دارن که جملهشون اینه در صفحه 157، میفرماین که ولایت فقیه ادامه امامت نیست بلکه زمین ساز آن است و ولایت فقیه منافات با حاکمیت ملی ندارد که نتیجه حاکمیت ملت و انتخاب ملت است و جزء قراردادها و بناء عقلا است و در نهایت از امور حسبیه است که فقیه یا عدول مؤمنین عهده‌دار آن است. این با نظریه امام که حضرت امام ولایت فقیه رو امتداد امامت میدونن و در ادامه امامت میدونن و ولایت فقیه رو فقط از جایگاه حسبه نمیدونن، کما اینکه بخش قابل توجهی از فقها از این جایگاه به موضوع ولایت فقیه نگاه میکنن. این یکی از اون تفاوت‌های جدی و از اون مباحث جدی که میبایست مورد توجه قرار بگیره، چون ما اصل مسئله‌مون در این که، یعنی یکی از نقطه نظرات کانونی اختلاف در این جهت، اینکه آیا ولایت فقیه امتداد امامت و ولایت یا اینکه ولایت فقیه مثلا یک امور مثلا از باب امور حسبه که شارع خواسته که بعضی از امور بر زمین مانده توسط عدول مؤمنین یا فقها، فرق نمی‌کنه چه عدول مؤمن عادل یا مثلا فقیه، بیاد مثلا متکفل این امور بشه. حالا اگر جامعه هم خواستن که این فقیه یا این مؤمن عادل به عنوان حاکم بشه، بعد طبیعتاً جامعه مختار و میتونه یک چنین چیزی رو انتخاب بکنه و از باب حاکمیت ملیه، نه از باب مثلا یک تکلیف شرعی امامتی امتداد ولایت رسول الله است و امتداد ولایت اهل بیت و اینکه ولایت فقیه حسب نظر امام یک شعبه از ولایت رسول الله باشه. در این خصوص اینجا هم یک اختلاف نظر این چنینی به نظر میرسه. اونچه که بیشتر در مباحث ایشون به نظر میاد که قابل استفاده باشه در شیوه ها و روش هایی که ایشون پیشنهاد میدن در پیاده سازی عملیات‌های تربیتی خیلی کاربردی و عملیاتی که بحث‌های ایشون رو خیلی جذاب می‌کنن و به نظر من قابل استفاده هستن. ولیکن من به نظرم میاد به لحاظ اینکه یک نظریه‌ای بخواد به عنوان نظریه مرجع و نظریه مبنای دینی و مبنای اتکال فکری قرار بگیره، بایستی یک نظریه متقن و یک نظریه باشه که یک مکتب جامع باشه، که ما اونچه که به لحاظ مکتب و به لحاظ مدرسه، یعنی نظریه‌ای که جنبه مدرسه‌ای و جامعیت داشته باشه، امروز نظریه‌ای مثل حضرت امام که به عنوان اسلام مجسم و مجسد وجود داره و امتداد نظریه امام و امتداد این فکر که در اندیشه رهبر معظم انقلاب و شاگردان خاص حضرت امام مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، متجلی قابل اتکال و قابل استفاده است. موفق و معید باشید. التماس دعا. خداحافظ. نگهدارتون باشه.